اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جلسه کمیته عالی اجرایی سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا که در ارگ برگزار شده بود، گزارش کمیته های چارگانه امنیتی و دفاعی، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری، صلح و ادغام مجدد و اقتصاد را مثبت ارزیابی کرد. ارگ همچنان از تطبیق 100% شاخص های این سند در بخش صلح و ادغام مجدد و اقتصاد و نیز تطبیق 95% شاخص های آن در بخش حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری خبر داده است. این در حالی است که روند صلح و مذاکرات حکومت افغانستان با طالبان همچنان راکت باقی مانده و این کشور در جدول رده‌بندی کشورها از رهگذر فساد در سال 2016 با وصف بهبود نسبی در مقایسه با سالهای 2012 تا 2015 هنوز هم در رده 169 فهرست 176 کشور جهان قرار دارد. نهایی سازی استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، تدبیر جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری و پیگیری قضایای فساد اداری از شاخص‌های عمده این سند در بخش مبارزه با فساد خوانده شده است. جلسات کاری کمیته عالی اجرایی جهت تطبیق سند میثاق همکاری ها میان افغانستان و آمریکا از 4 ماه به این سو تحت ریاست آقای غنی برگزار شده و تاکنون 3 جلسه آن تدویر یافته است. دومین دهلیز هوایی به منظور انتقال مواد تجارتی امروز چهارشنبه افتتاح می‌گردد که به گفته مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان، هدف آن حمایت از صادرات میوه خشک و تازه آن کشور به هند میباشد. این در حالی است که نخستین دهلیز هوایی میان کابل دهلی جدید در اوایل سال روان افتتاح شد و از آن طریق حدود 1600 تن میوه خشک و تازه به هند انتقال شده است. خان جان علی کوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که از این مسیر ارزش 20 میلیون دلار تجارت صورت گرفته و ابراز امیدواری کرد تا تلاش‌هایشان برای باز شدن دهلیزهای دیگر هوایی به عربستان سعودی، دبی، قزاقستان و سایر کشورهای آسیای میانه و حتی روسیه نیز به نتیجه برسد. به گفته آقای الکوزای، دهلیز هوایی کابل ممبئی به خاطر در پهلوی دهلیز کابل دهلی افتتاح می‌شود که در فصل زمستان میوه خشک و سیب افغانستان بازار پردرآمدتر به ممبئی دارد و به قیمت بلندتر به فروش می رسد. افغانستان در این اواخر تلاش ورزیده تا مسیرهای مختلف تجارتی را برای صادرات و واردات اقلام مختلف باز کند تا کمتر به یک مسیر متکی باشد. هند روز سه‌شنبه پاکستان را به آزار اعضای خانواده شیر کبلشان جدوا، جاسوس محکوم شده هندی، با وجود داشتن جواز دیدار از وی محکوم کرد. مقام های پاکستانی به همسر و مادر جدوا روز دوشنبه اجازه دیدار با وی را دادند و تاکید کردند که این کار صرف به خاطر انسان دوستی انجام شده است. وزارت خارجه هند گفت که این ملاقات در فضای تحت فشار صورت گرفت. دهلی جدید همچنان گفت که مادر جدوا از صحبت با پسرش به زبان بومی منع شده است و اینکه آن خانواده توسط رسانه‌ها با وجود موافقت واضحی که رسانه ها اجازه نزدیک شدن با آن خانواده را ندارد، مورد آزار قرار گرفته است. مقام های پاکستانی پیام ویدیویی ثبت شده ای را پخش کردند که نشان می داد او از مقام های حکومت به خاطر رفتار خوب با او و ترتیب کردن آن ملاقات قدردانی می کند. در حالی که روسیه پیشنهاد کرده است تا در کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ میانجی باشد، ایالات متحده روز سه‌شنبه تحریم‌ها علیه دو مقام کره شمالی را وضع کرد. گفته می‌شود که این دو مقام کره شمالی دستور توسعه برنامه راکتی اتمی این کشور را به عهده داشتند. این اقدام جدید ایالات متحده از تازه‌ترین تلاش‌های این کشور به منظور هدف قرار دادن کره شمالی است که از سال‌ها به این سو تحت تحریم‌های چند جانبه و دو جانبه قرار دارد، تا باشد که برنامه‌های راکتی با هدف توسعه راکت‌های هسته‌ای که قادر به حمله به ایالات متحده می‌باشند ترک کند. تحریم های تازه ایالات متحده مانع هر گونه معامله این دو نفر در امریکا می شود و اگر در امریکا از خود کدام دارایی داشته باشند آن را از دسترس خارج می کند. جنگجویان شوری سوری و گروه های مخالف از نقش روسیه در سوریه انتقاد کرده مذاکرات صلح پیشنهادی آن کشور را که قرار است ماه آینده در سوچی برگزار گردد به شدت رد کردند. 40 گروه شورشی در یک سلسله بیانیه ها گفتند که مذاکرات پیشنهادی مسکو سعی برای اجتناب از روند صلح تحت رهبری ملل متحد است. مذاکرات پیشنهادی مسکو که به تاریخ 29 و 30 دسامبر در شهر سوچی برنامه‌ریزی شده است، بعد از دور بی‌نتیجه مذاکرات ژنو تحت رهبری ملل متحد اعلام شد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه گفت که وی بررسی خواهد کرد که آیا مذاکرات سوچی از روند سیاسی تحت رهبری ملل متحد حمایت خواهد کرد یا خیر. گروه های شورشی گفتند که مسکو از مخالفان تقاضا کردند تا از تقاضایشان مبنی بر برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دست بکشند، در حالی که در فشار بر حکومتش به دنبال کردن راه به سمت یک فیصله نامه واقعی ناکام ماند. صندوق بچه ملل متحد برای کودکان هشدار می‌دهد که 220,000 کودک در مناطق شرقی اوکراین که توسط شورشیان جدایی طلب تحت حمایت روسیه کنترل می‌شود در معرض کشته و یا هم مجروح شدن قرار دارند و آن هم به دلیل انفجار ماین‌ها و مواد انفجاری دیگری که از جنگ‌ها باقی مانده است. یونیسف همراه با شرکای خود از سال 2015 به این سو توانستند که به بیش از نصف میلیون کودک در شرق اوکراین پیام‌های خود را از طریق برنامه‌های تفریحی برسانند. یک فعال حقوق بشر برجسته چینی به اتهام کارشکنی به 8 سال زندان محکوم شد. ویگن، وبلاگری که با نام مستعار سوپر ویلگار بوچر آنلاین مطلب می‌نوشت، روز شنبه در یک محکمه در بیجینگ محکوم شد. و که در ماه می سال 2015 در جنوب شرق چین بازداشت شد به خاطر طعنه زدن به مقام‌های سیاسی در کمپاین طولانی علیه فساد اداری و سوء استفاده از قدرت بدنام شد. یک محکمه در مصر، لورا پلمر، یک زن بریتانیایی را به جرم تلاش قاچاق دوای ممنوع شده برای درد به 3 سال زندان محکوم کرد. این خانم بریتانیایی در ماه اکتبر زمان دستگیر شد که می‌خواست در یک شهر ساحلی مصر مقدار زیاد ترامودل را با خود داشت انتقال دهد. ترامودل در مصر ممنوع است زیرا این مسکن به عنوان یک دوای فرابخش نیز استفاده می‌شود. این خانم بریتانیایی گفته است که آن دوا را برای دوست پسر خود که مصری است و از دردهای مزمن پشت رنج میبرد با آن کشور برده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند میدهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. رئیس کمیته فوتبال ساحلی افغانستان میگوید که با وجود عمر اندکی که این ورزش در افغانستان دارد، اعضای این تیم توانستند که جایگاه خوبی را در بین کشورهای منطقه و جهان از آن خود کنند. حضرت گل باران که به تازگی به این سمت گماشته شده است میگوید برنامه نخست من آمادگی تیم ملی برای حضور در جام جهانی فوتبال ساحلی است که قرار است تا کمتر از 2 سال آینده برگزار شود. شرح بیشتر را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
باران عزیز، خود تازه به حیث رئیس از فدراسیون برگزیده شدی فدراسیون فوتبال ساحلی، میخوای چه تغییرات را در این فدراسیون و در کل در این ورزش ایجاد بکنی؟
برنامه های ما روی 3 هدف اصلی کار میکنه. هدف اصلی ما تیم ملی است و یکی از اهداف بسیار مهم تیم ملی صعود افغانستان به جام جهانی و یکی از اهداف دیگه ما روی مسابقات است، چرا که متاسفانه ما کمتر مسابقه داشتیم. وقتی که آقای رستگار مسئولی کمیته بودن مسابقات حذفی هرگز نداشتیم، مسابقات ولایتی هرگز نداشتیم، مسابقات زون، مسابقه لیگ برتر امسال نداشتیم، حتی الف نداشتیم. به این خاطر پلان دومم این بود و بخش تدریسی که کلاب هایی که مربی دارن مربیایی هستن که اصلا مدرک ندارن، باید ما ارتقای ظرفیت در بخش مربی و حتی داوران داشته باشیم.
باران عزیز، خودت گفتی که هدف عمده ما ایجاد تیم ملی است. تیم ملی پیش از اینکه ملی شود به یک زیربنا نیاز داره. آیا فوتبال ساحلی در بین جامعه افغانی جای پا باز کرده یا تنها فعلا محدوده تیم ملی و داخل شهر کابل است؟ در ولایات چگونه است؟ خودت گفتی که تا بال هیچ گونه لیگ در سطح ملی و فرا ولایتی و شهری نداشتن.
خب ببینید، وقتی که ما میخواییم یک تیم ملی خوب بسازیم، باید 100% ما باید روی کلاب ها، روی لیگ های داخلی ما کار کنیم. یعنی به خاطر قوی ساختن تیم ملی ما ضرورت داریم تا لیگ‌های داخلی خود تنظیم بسازیم، به خاطر اینکه هرات، فرا، مزار چند شهر بزرگی هستن که فوق‌العاده استعداد خوب بخش دارن، ولی ما به خاطر اینکه میدان نداریم، به خاطر اینکه مسابقه نتونستیم تاوال برگزار کنیم، ما نمیتونیم اونا رو بیاریم به کابل. نمیفهمیم کی رو ما بیاریم به کابل وقتی که مسابقه نباشه. ما چطور باید بفهمیم که ما کدام بازیکن میتونیم بگیریم به تیم ملی، کدام بازیکن استعداد داره نداره؟ به او خاطر مسئول هستیم تا برای ولایات لیگ های شهری بسازیم و همچنان لیگ های سراسری. یکی از مسائلش لیگ روشن است.
باران عزیز، فدراسیون فوتبال آیا وعده ایجاد میدان های ساحلی را برتان داده در سطح ولایات؟
یکی از پلان های من این بود که ما مسابقات زون ها را برگزار کنیم و سالانه حداقل باید در هر زون، مثلا زون غرب و هرات، یک استادیوم فوتبال ساحلی بسازیم، همینطور به این طرف مزار و قندهار و حتی جلال آباد. هر سال که ما یک زون بسازیم تا 4 سال میتونیم در هر 4 زون. اینو براتون میگم که این استادیوم است، میدان ساحلی در هر، یعنی در هر سال ما باید حداقل در هر ولایت یک میدان ساحلی بسازیم که ما پلانی که روی دست گرفتیم تا 4 سال بعد حداقل ما باید تا 200 میدان ساحلی داشته باشیم که فعلا فقط یک دانه داریم استاندارد، و هم در کابل است، در مقر خود فدراسیون فوتبال افغانستان.
باران عزیز، در سطح بین المللی فوتبال ساحلی فعلا چه جایگاهی را داشته؟ آیا آینده از این فوتبال به عنوان یک کشوری که خودش مهاد به خشکی است، خودت با توجه به تجربه‌ای که در برزیل داشتی و به عنوان ملی پوش بازی کردی، چقدر زیاد مثبت است؟
مشکلات زیاد است. امکاناتی که ما داریم با دیگر کشورها، یکی از بزرگترین امکانات طبیعی که افغانستان از دور ساحل نداریم. و یک مشکل دیگه ای که ما داریم جدا از سوال شما، ما بازیکنای فوتبال در بازیکنای تیم ملی فوتبال ساحلی داریم که یکی از بزرگترین مشکلات ما فعلا همی است و انشالله ما پلان زیاد داریم که برنامه زیاد داریم ببینیم انشالله آینده فوتبال ساحلی چطور میشه. ولی باز هم افغانستان در مکان جهانی در رده 56 است که ما قبل رده 51 است، یک ذره تعجب آور بود به خاطر اینکه ما در چین دوم شدیم، باید حداقل 5 پله صعود میکردیم، اما 5 پله سقوط کردیم. من نمیفهم رده بندی چطور ایجاد شده. به مخاطر ما حالا فعلا 56 در جهان هستیم.
بله، دلیلش روشن نیست که چرا، به خاطر اینکه در چین خیلی خوب درخشید تیم ملی ساحلی.
یکی از دلایلی که در فوتبال ساحلی در رنکینگ یعنی تغییرات ایجاد میشه، AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا و فوتبال جهانی بیشتر اینا راپور میخواین از مثلا از افغانستان راپور سالانه میخواین. طبعا افغانستان امسال متاسفانه هیچ فعالیت دقیقی نداشته داخل کشور. تنها فعالیت ما یعنی تیم ملی بود که شاید فقط ما فکر میکنم 30% از امتیازاتی که برای تیم ملی میتن، یعنی 30% از رده بندی جهانی برمیگرده به تیم ملی و 70% رنکینگ فعالیت های داخلی میتونه تغییر بده.
بله.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در حالی که نتایج نشست وزرای خارجه 3 کشور افغانستان، چین و پاکستان در مورد ایجاد فضای اعتماد و گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی و تعهد در راستای مبارزه با تروریسم اعلام گردیده و از طالبان خواسته شده که با روند صلح یکجا شوند، شورای عالی صلح افغانستان از مخالفین مسلح خواست تا تقاضاهایشان را برای مذاکرات صلح مطرح کنند. مسئول نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و کمیته دادخواهی افزایش مشارکت زنان در روند صلح از افزایش مشارکت سیاسی زنان در پروسه صلح با عنوان بهتر شدن قوانین و سیاست‌های کاهش خشونت علیه زنان جانبداری نموده و خواستار مشارکت زنان در دور دوم مذاکرات سه جانبه در پاکستان گردید. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد دخیل بودن زنان در پروسه صلح افغانستان و تأثیر آن بر نتایج این نشست‌ها با خانم زرقا یفتلی مسئول این نهاد انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
خانم یفتلی، آیا در تازه ترین نشست سه جانبی افغانستان، پاکستان و چین که از طالبان خواسته شده که بروند صلح یک جار شوند و همچنان نشست دو روزه شورای عالی صلح با علمای دینی در کابل برای آوردن صلح، نمایندگان زن حضور داشتند؟ آیا با آنها مشوره های صورت گرفته؟ می خواهیم که مرور بر راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی زنان در افغانستان در سالهای اخیر داشته باشیم. بفرمایید.
یکی از نگرانی ها و چالش هایی که متاسفانه در روند سال و گفتگوهای سال در افغانستان وجود داشت، عدم حضور و عدم مشارکت زن ها در این گفتگوها است. فعالین حقوق زن همیشه نگرانی هایشان را در این قسمت داشتن، بیان کردن و شریک ساختن با رهبری حکومت از طریق انجام تحقیقات، راهنمودها برای نهادهایی که در قسمت پل‌آوری در افغانستان زیرک هستند. متأسفانه تحقیقات انجام شده، این تحقیقات نشان میده که زنها در روند سال، گفتگوهای سال و مذاکرات سال در افغانستان اشتراک نداشتند. حالا اگر ما یک بررسی در شورای عالی صلح داشته باشیم، ترکیب قبلی شورای عالی صلح زنهایی که به حضور داشتن خب بعض مشکلات وجود داشت، فرصت ها برشان مساعد نبود، زمینه های کنا بتانند ابراز نظر کنند، بتانند در تفاصیل ها شریف باشند، متاسفانه وجود نداشت. ما تحقیق داشتیم به این مورد در سال 2015 و این موارد بود یا سهای بود که ما الان به اون تحقیق و اون دفرسی پیدا کرده بود.
میبخشید دیجا که یک خانم یفتلی میپرسیم که برای افزایش مشارکت سیاسی و رسیدن به مشارکت حد اکثر زنان که باعث تقویه نظام سیاسی خواهد شد، بارها و بارها ظرفیت سازی، اعتماد سازی و رضایتمند سازی از طرف فعالین و کمیسیون زنان ولسی جرگه مطرح شده. چقدر این طرح عملی شده؟ بخصوص از سال 2016 به این طرف ما میخواییم که نظر شما رو بپرسیم.
اصلا دوازده به این طرف کارهای صورت گرفته. مثلا نهادهای مختلف مدنی به این قسمت کارهای داشتن. نهاد ما یک راهنمود حمایت از مشارکت معنادار زنان در روند سال را تدوین کردیم و این راهنمود به اساس یافتههای تشخیص بود که افغان انجام داده بودیم و بحثهای مشورهای با زنها در سطوح مختلف بود، در کابل و ولایات با زنها در سطوح مختلف بود و یافتههایی را که ما به این راهنمود هم پیشنهادات مشخص برای افزایش مشارکت زنها در روند سال وجود داشت. خب کارهایی که صورت گرفت از این بود که کمیته دادخواهی در کابل تشکیل شده. این کمیته متشکل از 25 نهاد است، کمیته دادخواهی حمایت از مشارکت زنها و کارهایی را که این کمیته دادخواهی داشت از این جمله یکی بود که یک به اثر تقاضای رهبری شورای عالی صلح، یعنی یکی از زنهایی که توانا بودن تخصص تجربه کافی را در قسمت سالپروری در افغانستان داشتن، این لست آماده شد و با شورای عالی صلح شریک ساخته شد که خوشبختانه از میان امون لست فیلن ما هستن زنهایی را که در ساختار جدید شورای عالی صلح به عیس خود انتخاب شدن ما زنها را داریم که این واقعا یک موضوع امیدوار کننده هستن برای حضور و مشارکت زنها در روند سال در افغانستان. نشست سه جانبه که ما شاهد بودیم و برگزار شد، خب چون یک شروع بود و از سه کشور وزرای خارجه اشتراک کرده بودن که متاسفانه ایزان حضور نداشته، ولی ما خواهان عزیز این زمانی که دور بعدی نشست در اسلام آباد دایر میگرده به اونجا حداقل ما بتانیم شاهد حضور زنها در این نشست داشته باشیم.
تشکر میکنم خانم زرقا یفتلی. ارقام و آمارهای سازمانهای مختلف بین المللی بیانگر عزیزه که افزایش مشارکت سیاسی زنا سبب بهتر شدن قوانین و سیاست هایی میشه که امکان کاهش خشونت علیه زنا میسر میسازه. در آخرین تحلیل و نتیجه گیری میخواییم که نظر شما را داشته باشیم.
ما برای کاملا موافق هستم که حضور زنها، مشارکت زنها در عرصه سیاسی سبب میشه که روند کاری حکومت به سوی بهبود سوق پیدا کنه. اگر زنها در رده های بلند تصمیم گیری در حکومت موجود باشند، طبعاً حضور از یا میتونه که در قسمت تدوین قوانین و مقررات که به دست تمام شرکت وقتی زنها باشه تاثیرات بسیار خوب را میتونه داشته باشه. طبعا موجودیت یک زن در رهبری سبب میشه ذهنیت اوت یک مردم که اعمال خشونت میکنن بر زنها ذهنیت از اینا تغییر کنن و اونا خودشان یک نوع جایگاه و احترام خاص بر زنهای خود داشته باشن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تدابیر برای افتتاح پروژه گاز تاپی در هرات اتخاذ شده و گفته می شود که به زودی کار انتقال لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان آغاز می شود. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان بر رادیو آشنای صدای آمریکا گفت که مسیرهای انتقالی پروژه تاپی از ولایت هرات و سایر بخشهایی که این لوله ترانزیت می گردد مشخص شده و حکومت افغانستان آمادگی لازم را جهت تطبیق کامل این پروژه روی دست دارد. در این رابطه همکارم حفیظ آصفی مصاحبه‌ای داشته با آقای عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن که با سخنان آقای مطفی در مورد پروژه تاپی آغاز می‌شود.
پروژه تاپی یکی از مهمترین پروژه دولت افغانستان است که کارهای عملی و کارهای تکنیکی پروژه توسط دولت افغانستان به صورت منظم تعقیب و بررسی میشه. دولت افغانستان در عملی کردن پروژه‌های اقتصادی خود تعهدات خود را داره و تعهدات خود را به طور منظم عملی کرده. پروژه یک پروژه پر اهمیت اقتصادی است که از مزیت زیاد برخوردار است. این پروژه ما نه تنها پروژه انتقال پایپلاین است، بلکه پروژه انتقال انرژی، پروژه انتقال فایبر نوری و سایر پروژه‌هایی که در این راستا عملی میشه تعهد دولت افغانستان تثبیت است. قابل یادآوری است دولت افغانستان مسهمی که داره در اونجا کارهای خود را به طور منظم تنظیم کرده، یک نقشه بسیار منظم طرح شده که این پروژه وقتی که به هرات برسه بعد از این کارهای عملی در افغانستان شروع میشه و ما سایر مواردی که بخش پاکسازی ساحات از ماین بوده، در بخش ساحات زمین، کوردینات زمین، برنامه های اقتصادی که در منطقه‌ای که پایپلاین میشه عملا جریان داره. ما کنفرانس های متعدد در هرات، کندهار، فراه، نیمروز و هلمند داشتیم که تانستیم اونجا حمایت مردمی را جذب کنیم به این پروژه.
افغانستان از این انتقال گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند چی نفع را میبره؟ غیر از اینکه خب نیروی بشری افغانستان کار میافن و کار میکنن، چی فایده دیگه حاصل افغانستان میشه؟
ببینین، این پروژه یک پروژه بسیار مهم اقتصادی است که شکل یک کوریدور اقتصادی را داره و مجموعاً یک کوریدور یا دهلیز اقتصادی دارای 6 عنصر بسیار مهم میباشه که خط آهن میباشه و پایپلاین میباشه، پایپلاین گاز، فایبر نوری میباشه، زونهای اقتصادی و تجارتی میباشه و همچنان راههای مواصلاتی میباشه. از این لحاظ در بخش سرمایه گذاری های خارجی مستقیم رول بسیار عمده داره. همچنان میتونیم بگیم که یک ایجاد فرصتی سرمایه گذاری ها را در افغانستان فراهم میسازه و این نه تنها در بخش انتقال گاز بحث، بلکه ما میتونیم از ترانزیت و از گاز استفاده بکنیم. همچنان ما میتونیم که جذب سرمایه گذاری های خارجی مستقیم داشته باشیم و ایجاد ظرفیت داخلی و حمایت سرمایه گذاری داخلی و اشتغال زایی، این منافعی هست که پروژه اقتصادی تاپی میتونه کمک بکنه.
در بعض نقاطی که این پایپلاین میگذره افغانستان با آزمون‌های امنیتی مواجه است. آیا کشورهای زیردخل که ترکمنستان، پاکستان و هندوستان هم هستند در رابطه با گرفتن امنیت خود امیب قرار است که اونا هم سهم بگیرن؟
شما در جریان هستین که پایپلاین از طریق افغانستان تیر میشه و ساحاتم توسط کنسرسیوم تاپی مشخص میشه. امنیتی پروژه مسئولیت افغانستان است. افغانستان کاملا امادگی داره، نیروهای امنیتی ما از پروژه های بزرگ اقتصادی محافظت میکنن و توانمندی نیروهای امنیتی است که پروژه اقتصادی ما را محافظت بکنن و این زمینه را مساعد بسازن که این پروژه عملی شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و کنگره آن کشور که در آن حزب جمهوری خواه یعنی حزب رئیس جمهور اکثریت کرسی ها را در دست دارد، سال روان میلادی را با برنامه های بلند پروازانه آوردن تغییرات در نظام مهاجرتی آمریکا آغاز کردند. یکی از وعده های انتخاباتی پرآوازه رئیس جمهور ترامپ اعمار دیوار در امتداد مرز بین آمریکا و مکزیکو بود. کاترین جپسن، خبرنگار صدای آمریکا در مقر کنگره ایالات متحده، مروری بر آزمون‌های آقای ترامپ در کنگره و مشکلات فراراه تطبیق وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا کرده که برگردان این گزارش را همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ در آغاز سال روان میلادی این وعده را به کنگره داد.
ما به زودی اعمار یک دیوار بزرگ را آغاز می‌کنیم.
اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده امسال یک بار نه بلکه دو بار لایحه‌ای را تصویب کردند که بر بنیاد آن 1.6 میلیارد دلار برای آغاز کار اعمار دیوار و ترمیم بخش‌هایی از حصار کنونی مرزی بین ایالات متحده و مکزیکو و همچنین استخدام نیروی بیشتر برای نهادهای تنفیذ قوانین مهاجرتی تخصیص داده شد. اما نبرد جمهوری خواهان و دموکرات ها در کنگره روی قانون مراقبت های صحی و لوایح مالیاتی فرصت برای پیشرفت در تصویب قوانین مهاجرتی نداد. چک شومر سناتور دموکرات بارها مخالفتش را با اعمار دیوار بین ایالات متحده و مکزیکو اعلام کرد.
من به رئیس جمهور به گونه بسیار واضح گفتم که هیچ دیواری اعمار نخواهد شد.
با این همه جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان با تصویب دو لایحه وعده‌های کلیدی مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ را عملی کردند، یعنی تجدید مجازات برای مهاجران غیر قانونی که پس از اخراج دوباره به ایالات متحده می آیند و قطع منابع مالی به محل‌های امن برای مهاجران غیر قانونی. اسکات دسجالس عضو مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه در این مورد گفت:
رئیس جمهور ترامپ با مهاجرت غیرقانونی مبارزه می کند. در نتیجه تردد غیرقانونی از مرزها کاهش یافته و بازداشت و اخراج جنایتکاران خارجی افزایش یافته است. همانطوری که امریکایی ها در ماه نوامبر سال گذشته خواستار آن شده بودند.
اما اعضای دموکرات مجلس نمایندگان استدلال کردند که بسیاری مهاجران بدون اسناد به حمایت محلهای امن نیاز دارند. ادریانو اسپلیات نماینده نیویورک در این مجلس بر اهمیت این محلها تاکید ورزید.
این محل‌ها یک شبکه حفاظتی برای کسانی است که از خانواده‌های ما مراقبت می‌کنند، حاصلات ما را جمع‌آوری می‌کنند و از والدین ما مراقبت می‌کنند. این یک لایحه ضد آمریکایی است.
لوئیس گوتیرس، نماینده دموکرات ایالت آلینوی گفت که لایحه پیشنهادی دیگر از سوی جمهوری‌خواهان برای مهاجران بدون اسناد که از قانون اطاعت می‌کنند، تبعیض قائل می‌شود.
فکر کنید این لایحه چه می کند؟ آنان یعنی مهاجران بدون اسناد را به خاطر تلاش برای داخل شدن دوباره به ایالات متحده به مقصد یکجا شدن با کودکانشان برای 20 سال به زندان می فرستد.
تا کنون مجلس سنای ایالات متحده در مورد دو لایحه تصویب شده مجلس نمایندگان رأی گیری نکرده است. در نیمه دوم امسال دونالد ترامپ دستوری برای پیدا کردن رای حل قانونی برای برنامه داکا صادر کرد. داکا برنامه است که در دوران ریاست جمهوری اوباما آغاز شد و از حقوق بیش از 800 هزار نوجوان که در کودکی به گونه غیر قانونی به ایالات متحده آمده بودند حمایت میکند.
من این مردم را بسیار دوست دارم و امیدوارم کنگره اکنون بتواند به آنان به شکل مناسب کمک کند.
اکنون که سال 2017 میلادی به پایان رسیده، بسیاری تصامیم کنگرس در مورد قوانین مهاجرت باید در سال پیش رو گرفته شد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.